بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 168 سطر اول. و زهر ایزن من ما ذکرنا فساد و زعم المحقق الشریف حیث قال. بحثمون در تشخص بود و بیان کردیم که تشخص امروز اعتباری و معنای اعتباری رو اینطور گفتیم که متحد است در خارج با اون شیء متشخص. و دیدیم که نسبت ماهیت به تشخص مانند نسبت جنس به فصل است، منتها به همین حیثی که گفته شد. یعنی این تشبیه و چشمهش اینه، همونطور که جنس و فصل در خارج متحدند یا هر دو با اون وجود خارجی شخص متحدند، همچنان تشخص و ماهیت هم با هم متحدند. اتحادی که ما ازش اعتباریت تشخص رو در آوردیم. گفتیم که در خارج ما تشخص نداریم، زیرا تشخص و اون ماهیت متشخصه یکیست، متحده. در صورتی ما در خارج تشخص داریم که تشخص جدا باشه، ماهیت جدا. در اون صورت میتونیم بگیم ماهیت در خارج موجوده، تشخص هم در خارج موجوده. تو ذهنمون این وضع داریم، ماهیت رو جدا میکنیم، تشخص رو جدا میکنیم. پس ماهیت در ذهن ما وجود ذهنی داره، تشخص در ذهن ما وجود ذهنی داره، اما تو خارج تشخص و ماهیت جدا نیستند. بنابراین نمیتونیم برای تشخص وجود خارجی قائل بشیم، بلکه باید وجود خارجی رو برای همون متشخص قائل بشیم. و این اسمش اعتباریت تشخص بود. همین بعد رو در جنس و فصل هم داشتیم. جنس و فصل توی ذهن ما دو ماهیت جدا هست. یکی ماهیت مشترک است، یکی ماهیت مختصه. ولی در خارج میبینیم این دوتا دو ماهیت جدا نیستند، متحدن با هم و متحدن با اون شخصی که در خارج موجوده. و این اتحاد من اعتباریت بود. پس معلوم میشه که ماهیت نسبت به تشخص مانند جنس هست نسبت فصل. همونطور که جنس در خارج وجودش اعتباریست، چون همونطور که جنس و فصل در خارج وجودشون اعتباریست به خاطر اتحادی که دارن، همچنین تشخص وجودش اعتباریست به خاطر اتحادی که داره. بعد دو مرتبه نقل کردیم که نسبت ماهیت به تشخص مانند نسبت جنس است به فصل. یعنی همون مطلب قبل دو مرتبه تکرار کردیم، ولی این دفعه خواستیم بچه شبر چیز دیگه قرار بدیم. و اون این که نسبت وجود همونطور که به تشخص اعتباری است، به اون ماهیت و طبیعت هم اعتباری است و طبیعت در خارج موجود نیست. همونطور که جنس و فصل این چنینند، همونطور که فصل در خارج اعتباری است، تشخص در خارج اعتباری است. همونطور که جنس در خارج اعتباری است، ماهیت هم در خارج اعتباری است. یعنی ماهیت به منزله جنسه و تشخص به منزله فصله. همونطور که فصل رو اعتباری میدونیم، تشخص رو اعتباری میدونیم. تا اینجا رو ما هم گفته بودیم. بعد گفت همونطور که جنس اعتباریست، طبیعت هم اعتباریست. این نتیجه رو گرفتیم که دیروز این مطلب رو گفتیم و بعد رد کردیم. گفتیم نسبت وجود خارجی به تشخص اعتباریست و بلعرضه، اما نسبت تشخص، نسبت وجود خارجی به ماهیت، به ذاته. به خاطر این اختلاف نسبت ما ناچاریم که بگیم تشخص اعتباری است ولی ماهیت اعتباری نیست، چون وجود خارجی برای خود ماهیت ثابته، نمیشه گفت که ماهیت اعتباری است، اما وجود خارجی برای تشخص ثابت نیست، به واسطه اون طبیعت و ماهیت برای تشخص این وجود خارجی ثابت میشه. پس خود تشخص وجود خارجی نداره، واسطش وجود خارجی داره، بنابراین خودش رو نمیتونیم در خارج موجود ببینیم، ناچاریم اعتباری ببینیم، اما ماهیتش را، طبیعتی رو که این تشخص مشخص کرده، اون رو در خارج ما به ذات موجود میبینیم، یعنی وجود خارجی مال خود همین طبیعته، مال خود این ماهیته، بنابراین نمیشه که این طبیعت در خارج وجود نداشته باشه و اعتباری باشه. خب توجه کردید تمام حرف سر اینه که نسبت و تشخص الالماهیه که نسبت الفصل الالجنس، یا برعکسش نسبت الماهیت الالتشخص که نسبت الجنس الالفصل، این تشبیه ما داریم. ما این تشبیه رو به اعتبار بچه شبهی که عرض کردیم قبول داریم، به اعتبار بچه شبهی که رد کردیم قبول نداریم. یعنی ما در خارج، دقت کنید این نکته رو، ما در خارج طبیعت رو مثل جنس نمی‌بینیم، به این معنا که همونطور که جنس اعتباری است طبیعت هم اعتباری است. تشخص رو مثل فصل می‌دونیم، به این معنا که همونطور که فصل در خارج اعتباری است تشخص در خارج اعتباری است، ولی طبیعت رو مثل جنس نمیدونیم و نمیگیم همونطور که جنس اعتباری است طبیعت هم اعتباری است. ما برای طبیعت وجود خارجی قائلیم، نه وجود اعتباری. این بحثی بود که جلسه گذاشته گفته بودیم، الان تکرارش کنم چون خیلی لازمش داریم در این عبارتی که میخوام از میرسه شریف نقل کنم. میرسه شریف مطلبی گفته که بخشیش مورد اعتراض ماست. ایشون گفته که آن چه در خارج موجودند اشخاصند، طبیعت در خارج موجود نیست. همین قسمت مورد اعتراض ماست، گفته طبیعت در خارج موجود نیست. من با بیانی که کردم امروز تکرار کردم مشخص شد که الان کجای عبارت ایشون رو ما اشکال داریم. ایشون میگه آن چه در خارج موجوده اشخاصه، طبیعت در خارج موجود نیست. و ما الان ثابت کردیم که طبیعت در خارج موجود هست. ایشون برای اینکه بیان کنه که طبیعت در خارج موجود نیست یه تفصیل رو ذکر کرده، ولی استدلالش اینه، استدلالش رو دقت کنید، استدلالش اینه که نسبت ماهیت به مشخصات مانند نسبت جنس است به فصل. همونی که ما الان گفتیم که بچه شبه مردودی است، همون رو ایشون بچه شبه مقبول گرفته و ازش استفاده کرده. با بیانی که ما دیروز داشتیم و امروز هم تکرار کردیم معلوم شد که این بچه شبه رو در این تشبیه نباید اراده کرد، و ایشون که این بچه شبه رو در این تشبیه اراده کرده و استفاده کرده اشتباه کرده. پس ظهر فساد کلام میرسه شریف با بیاناتی که ما قبلا گفتیم. خب حالا وارد کلام میرسه شریف میشیم، فقط روشن شد که کجای کلامش ایراد داره و ایشون چرا وارد این مسئله شده و چرا اینجور نتیجه گرفته. چون بچه شبه رو اینچنین قرار داده که ما قبول نداشتیم، اون بچه شبهی که ما قبول داشتیم که به جای خود است، اون که ازش استفاده کردیم تمام شد، اما یه بچه شبهی دیگری ذکر شد که دیروز بیان کردم و ردش کردم. اون بچه شبه رو میشه شریف اراده کرده در این کلام، ولی ازا کلامش رو ما باطل میدونیم. میشه شریف دو تا مطلب رو کنار هم چیده و این دوتا رو به همدیگه مرتبط کرده و نتیجه گرفته. یه کلام همینه که نسبت ماهیت به مشخصات مانند نسبت جنس است به فصل، با همون بچه شبهی که عرض شد، که گفتیم تشخص مانند فصل است، طبیعتا مانند جنس است. همونطور که اون دوتا اعتباری هست، این دوتا باید اعتباری باشه. بنابراین طبیعت نباید تو خارج موجود باشه. آن که در خارج موجود است اون شخصی است که این طبیعت رو دارد، نه خود طبیعت. این مطلب اولی بود که ذکر کرده بود. مطلب دوم این که باز قبلا گفتیم تمایز اشخاص به مشخصاتشون نیست، به وجودشونه، به وجود خاصشونه. این رو ما خودمونم تایید کردیم قبلا، گفتیم که وجود اشخاص، تمایز اشخاص به وجود خارجیشونه، نه به اون مشخصاتشون. چون مشخصات عوارضن و خودشون دوباره کلی هن، احتیاج به مشخص دیگر دارن و تسلسل لازم میاد. قبلا این مطلب بیان شد که مشخصات رو که همون عوارض مشخصه هستن ما نمیتونیم مشخص قرار بدیم، بلکه مشخص خود وجوده. یعنی مشخص چیزیست که ماهیت کلیه نداره و در نتیجه برای تشخصش احتیاج به مشخص دیگر ندارد، بلکه خودش ذاتا متشخص است و میتواند مشخص باشد. این تحقیق بود که قبلا گفتیم. میرشد شریف این تحقیق رو هم کنار اون مطلب اول میذاره. این دو مطلب کنار هم قرار داده میشن به این صورت: نسبت ماهیت به تشخص مثل نسبت جنس هست به فصل. بعد میگه که پس تشخص به منزله فصل است. از این مطلب استفاده میشه، تشخص به منزله فصل است. بعد اضافه میکنه که تشخص یک شی به وجودشه، نه به مشخصات خارجی. از اینجا استفاده میشه که وجود تشخص است، پس وجود به منزله فصله. وقتی تشخص در مطلب اول به منزله فصل به حساب آمد، در مطلب دوم ما وقتی وجود رو تشخص حساب کردیم، وجود به منزله فصل به حساب میاد. اون وقت نتیجه میگیریم همونطور که وجود، همونطور که فصل تعین دهنده است به جنس، ولی نه خودش در خارج موجود است نه جنس، بلکه اون حاصل تعینی که داده که همون نوع و شخص است در خارج موجوده، همچنین وجود هم تعین دهنده است به ماهیت، ولی نه اون وجود در خارج هست، نه ماهیت کلی در خارج هست، بلکه شخصی که حاصل این تعینه در خارج هست. دقت میکنید چجوری رفته نتیجه گرفته؟ دو تا مطلب رو کنار هم گذاشته. یکی این که نسبت ماهیت به تعین مانند نسبت جنس هست به فصل. و از این نتیجه گرفته که تعین جانشین فصله، به منزله فصله. و طبیعت هم به منزله جنس. مطلب دومی که اضافه کرده اینه که تعین اشیا به وجودشون نه به مشخصاتشون. پس به جای تعین وجود رو قرار میده. اینطور میشه نسبت ماهیت به تعین گفتیم مانند نسبت جنس است به فصل. حالا اینطور میشه نسبت ماهیت به وجود مانند نسبت جنس است به فصل. همونطور که جنس، همونطور که فصل جنس رو تعین میدهد و حاصل این تعین تو خارج موجوده نه خود جنس و فصل، همچنین وجود ماهیت تشخص میدهد و حاصل این تشخص در خارج موجود است نه خود ماهیت وجود. پس آنچه که ما در خارج داریم شخصی است که دارای جنس و فصل، همچنین شخصی است که دارای طبیعت و تعینه، دارای طبیعت و وجوده، یا بگید ماهیت و وجوده. از اینجا نتیجه گرفته میشه که در خارج ما ماهیت نداریم، طبیعت کلیه نداریم، آنچه داریم فقط شخصی. این حرفیست که میرشد شریف گفته که در خارج ما فقط شخص رو داریم، طبیعت رو نداریم. بعد همین حرف رو تفصیل داده، گفته اگر کسی بگوید طبایع در خارج هستند، یکی از سه چیز رو میتونه اراده کنه، دو تا رو گفته باطلند، یکی رو گفته همین حرف ماست، با حرف ما مخالفت نداره، فقط عبارت عوض شده. ما این سه تا احتمال رو هم بعدا توضیح خواهیم داد انشاءالله. پس ایشون ابتدا گفته آن که در خارج موجودند اشخاصند نه طبایع، این رو از همون دو مطلبی که عرض کردم نتیجه گرفته. بعدن که ثابت کرده که طبایع در خارج موجود نیستند، احتمالات وجود طبایع در خارج رو بیان کرده که اگر بخوان تو خارج موجود باشن این طبایع چجوری میتونن موجود باشن. سه تا احتمال داده، گفته یکی این که اینطور موجود باشه اینو رد کرده، دوم این که این موجود باشه اینم رد کرده، سوم اینطور باشه اینو قبول کرده، سومی رو قبول کرده ولی گفته که این سومی با حرف ما فرقی نداره. حالا این تفاصیل انشاءالله وقتی رسیم بحث میکنم. صفحه 168 سطر اول. و ظهر ایزن، یعنی همونطور که با بیان ما ظاهر شد که فرق است بین استدلالین که توضیح دادیم دیروز، همچنین ظاهر شد به بازشرنا که فاسد است زعم محقق شریف، حیث قال و منها هنا زهره، بین منها هنا و زهره یه جمله فاصله شده که مشاران الیها هنا رو بیان کنه، جمله معترض است. از اینجایی که ما توضیح دادیم زهره که ان لا وجود فی الخارج الا للاشخاص و اما طبایع الکلیه فینتظر العقل من الاشخاص، از این مطلبی که گفتیم این مطلب روشن شد. مطلبی که گفته بودیم که مبنای این مطلب منتخب ماست چیه؟ من کون نسبت الماهیات الی المشخصات که نسبت الجنس الی الفصل. این یه مطلبه که ما هم گفتیم قبولش هم داشتیم، منتها وجه شبه را یه چیزی قرار میدادیم غیر از آن چیزی که الان میسه شریف میخواد قرار بده. گفتیم نسبت ماهیات به مشخصات من نسبت جنس است به فصل، پس ماهیت به منزله جنس است و مشخصات به منزله فصل. بعد مطلب بعدی هم گفتیم و کون الاشخاص تمایزها فی الوجود الخارجی به هویاتها لا به مشخصاتها، گفتیم تمایز اشخاص در وجود خارجی به اون وجوداتشونه نه به مشخصاتشون. این دوتا مطلب رو کنار هم بذارید می شود نسبت ماهیات به وجود مانند نسبت جنس به فصل، پس وجود میشه به منزله فصل، همونطور که فصل تعین میدهد به جنس، وجود هم تشخص میدهد به ماهیت، و همونطور که جنس و فصل در خارج موجود نیستند، وجود و ماهیت هم در خارج موجود نیستند، حاصل جنس و فصل در خارج موجوده و حاصل ماهیت و وجود در خارج موجوده. این دوتا از هم یه چیزی در خارج به نام ماهیت یا یه چیزی به نام وجود نداریم، بلکه یه ماهیت موجوده داریم، نه یه ماهیت و یه وجود. حتی اون طبیعت که همون ماهیت در خارج موجود نیست، اون چه در خارج موجوده شخص این طبیعته. گفته از این مطلب ظهره که لا وجود فی الخارج الا للاشخاص، و اما طبایع کلیه که همون ماهیاتند فینتزع العقل من الاشخاص، در خارج موجود نیست، عقل از اشخاص انتزاع میکنه، پس طبیعت در خارج امریز اعتباری نه خارجی. این تیکش مورد نظره، این تیکش رو ما قبول نداریم. ما قبول داریم در خارج اشخاص هستند، ولی اینکه ماهیت در خارج نباشد قبول نداریم، زیرا ما دیروز ثابت کردیم که نسبت وجود خارجی به ماهیت که همون طبیعت نسبت به ذاته، یعنی وجود خارجی مال خود این طبیعته، مال خود این ماهیته. اگر اینطوره دیگه وجود خارجی برای ماهیت هست، نمیشه که وجودش در خارج اعتباریست و وجود ذهنی داره، بلکه در خارج ماهیت رو داریم، ماهیت در خارج موجود است. وجودش در خارج موجود نیست، ولی ماهیت در خارج موجود هست. از فمن قال میست شریف شروع میکنه به تفصیل بحث که اگر کسی بخواهد طبیعت رو در خارج موجود بداند، به یکی از سه نحو باید موجود بداند، که هر سه نحو رو ما اشکال داریم، دو نحوش اشکال داریم، یک نحوش هم میگیم به حرف خودمون برمیگرده. نحوه اول که ممکنه کسی ادعا کنه طبیعت در خارج موجوده اینه که بگه طبیعت به نحو کلی در خارج موجوده، یعنی یک طبیعت مثلا انسانی داریم تو خارج که مشترک بین همه افراده، یک طبیعت است که در خارج بین همه افراد مشترک. به این صورت که در خارج ما افرادی داریم، توی این فرد طبیعت آمده، خود طبیعت کلی، همون طبیعت کلی تو فرد دیگه هم آمده و همون باز تو فرد سوم آمده و هکذا، که تمام افراد مشتملن بر اون انسانیت واحده کلیه. الان گفته میشه که طبیعت در افراد موجوده، منتها طبیعت تخصص یافته، یعنی طبیعت به شرط عوارض یا به شرط وجود خاص، بالاخره طبیعت به شرط شی، که انسانیتی که در زید است با انسانیتی که در امر است فرق میکنه، چون انسانیتی که در زید است میشود انسانیت محفوف به این عوارض یا دارای این وجود خاص، انسانیتی که در امر است میشه محفوف به عوارض دیگر یا دارای وجود خاص دیگر. پس این انسانیتی که در زیده با انسانیتی که در امر فرق داره. ولو وقتی خواستید اینها رو انتزاق، وقتی خواستید یه انسانیت از این انسانیت ها انتزاق کنید، یه انسانیت کلی در ذهن شما میاد که با هیچ کدوم از این انسانیت های خارجی فرق نداره، ولی اونی که تو خارجه یک انسانیت نیست، به تعداد اشخاص انسان ما انسانیت داریم. حالا کسی اینو نگه، بیاد بگه یه دونه انسانیت در خارج هست که همین یه دونه هم در زید هست، هم در امر هست و هم در بکر و بقیه هست، اگه اینو بگه این اشتباه است. خب بله، با این بیان یک انسانیت کلی در خارج موجود میشه، ولی این درست نیست. چرا درست نیست؟ چون این انسانیت واحد وقتی در ضمن زید تو فلان مکانه، وقتی تو ضمن امر توی مکان دیگه است، همچنین در ضمن زید در فلان زمانه، در ضمن امر در فلان زمانه دیگه است، در ضمن زید اون خصوصیت خاص رو داره، در ضمن امر خصوصیت مقابلش رو داره. خب یک دونه امره، یک دونه کلیه، اما این همه خصوصیات مختلف برش وارد بشه، جمع بین نقیزه این زده این همه چی پیش میاد. اگر انسانیت رو متفاوت بگیرید، خب بگید این انسانیت در این مکان، اون یکی دیگه تو اون مکان، خب دو چیز هم تو دوتا مکان، یا این یکی این صفت رو داره، اون یکی صفت خلافش رو داره، دوتا هم دوتا صفت مخالف دارن، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما اگر بخواد یک شی دارای این همه صفات متضاد باشه، جمع بین زده این نقیزه این و خیلی مشکلات دیگه پیش میاد. بنابراین نمیتونیم بگیم طبیعت کلی به همون صورت کلی در خارج موجود است و با همون وجود واحد توی همه اشخاص وجود دارن، اینو نمیشه گفت. نوعا اینم تقریبا گفته نشده، حالا بعضی ممکنه بگن، ولی نوعا محققین این فرض رو نگفتن. پس توجه کنید فرض اول و احتمال اولی که برای وجود کلی در خارج داریم این است که کلی یا اون طبیعت به نعت کلی در خارج موجود باشد، یعنی یک امر باشد که با همه این مصادیق خودش سازگار است و در تمام مصادیق حضور دارد، یک امر باشد، نه به تعداد مصادیق متعدد شود، بلکه به همون وحدت خودش باقی بمونه و تو تمام مصادیق بیاد، همین که در این مصداقه همون خودش تو اون مصداقه دیگه باشه. اون وقت در این صورت از کردن این مشکلی که گفتیم لازم میاد. این احتمال اول بود و اینم اشکالش تا به احتمالات بعدی برسیم. فمن قال به وجود طبایه، هر کی میگه طبیعت در خارج موجوده، یکی از سه چیز اراده میکنه. اول این اراده بهی ان طبیعت الانسانیه، مثلا خب ما بحث در کل طبیعت ها داریم، ولی به عنوان مثال طبیعت انسانی رو انتخاب میکنیم که مطلب با مثال تبیین بشه و بهتر فهمیده بشه. این اراده به این که میگوید طبایع در خارج موجودن، این رو اراده کرده که مثلا طبیعت انسانی عیناً به عینها، یعنی عیناً موجود است در خارج. عیناً یعنی به شخصها و به عینها و به همین وحدتها، همین یه دونه واحد، همین یه دونه واحد توی همه انسانها هست و در خارج موجوده. بله، اگر منظورش این باشد که طبیعت انسانیه به عینها، نه که متعدد شود، همینی که هست موجود باشد در خارج و مشترک بین افراد باشد، اگر چنین اراده کرده باشد که این یکی از احتمالات وجود کلی در خارج است، لزمه او که امر واحد به شخص در امکنه متعدد باشد و متصف به صفات متضاد باشد. خب این امر واحد به شخص یعنی یه دونه شخصه، منتها یه شخص کلی، منتها یه شخص کلی که میتواند توی کثیرین دور بزند، ولی شخصیت چنین بالاخره یه وجود داره. وقتی یه وجود داره یه شخصه، وقت شما میگید همین یه شخص میتونه تو تمام این موجودات مختلف بیاد، خب لازم میتونه موجودات مختلف خودش مختلف بشه. بعد یک واحد دارای صفات متباین بشه. لزمه او، یعنی لزمه این منقال را که امر واحد به شخص رو در امکنه متعدده ببیند، متصف به صفات متضاده ببیند، و این تالی که یک شخص متصف باشد به صفات متضاده و در امکنه مختلف باشد باطل است. پس قول به وجود طبیعت این چنین وجودی باطل است که بگوییم وجود شخصی دارد در خارج، منتها شخصی که در ضمن همه افراد هست، این که باطل از کدام. غالبا این قول رو کسی نمیگه، محققین غالبا این قول رو ندارن. و این اراده ان فی الخارج، محتمل دوم، احتمال دوم اینه که ما در خارج انسانیتی داشته باشیم محفوف به عوارض، ولی وقتی او رو تصورش کنیم بدون این که دربارش عملی رو انجام بدیم، با همون وضع بیاریمش تو ذهن، یعنی تجریدش نکنیم از عوارض. این طبیعت در خارج با عوارض همراهه، ما وقتی تعقلش میکنیم تجریدش نکنیم از عوارض، بلکه همچنان چه هست بیاریمش تو ذهن. وقتی وارد ذهن ما میشود میتواند با همون وضع وارد میشود، میتواند مطابق باشد با افراد کثیره. اونی که آمده تو ذهن ما میتواند مطابق باشد با افراد کثیره. یعنی این شیء خارجی صورت کلی رو به ذهن ما میدهد، نه ما با تحلیل عقلیمون و تجریدی که انجام میدیم صورت کلی بگیریم، بلکه همین موجود خارجی چنان است که صورت کلی رو به ذهن ما میدهد، صورتی که میتواند مطابق باشد به کثیرین. خب شیء خارجی کلی نیست، شخصه، ولی بدون احتیاج به تجرید این صورت کلی رو به ما میده، و چون بدون احتیاج به تجرید این صورت کلی رو به ما میده، معلوم میشه اون شیء خارجی که شخصه بالاخره قابلیت کلیت توش هست که داره این صورت رو به ما میده. یه چیزی تو این شخص وجود داره که داره این صورت کلی رو به ما میده، صورت مطابق کثیرین داره میده، با این که هیچ عملی در موردش انجام ندادیم، همون خارجی رو آوردیم به ذهن ما. با وجود این میبینیم صورتی که در ذهن ما آمده مطابق کثیرینه. از اینجا میفهمیم که این صورت که تو ذهن ما آمده کلیست، این که حرفی توش نیست. اون خارجم یه چیزی در ذاتش هست که این کلی رو تونسته به ذهن ما بده، به همون مقدار میگیم کلی در خارج مفیده، به همون مقدار. نه یه کلی داریم مثل احتمال اول که در خارج تو همه اشخاص هست، ما اون کلی رو به وحدت و تشخص در خارج نداریم. اما تو خارج همین اشخاصی که داریم یه جوری هستن که میتونن بدون این که در موردشون تصرف کنیم یه صورت کلی که مطابق با کثیرینه به ذهن ما ارسال کنن. معلوم میشه کلی تو اینا موجوده، اما یه جوری که فقط میتونه این صورت رو به ما بده، نه اون جوری که احتمال اول گفت که واقعا یه کلی شخصی توی افراد باشه. توجه میکنید این دومی با اولی فرق داره، فرق داره، ولی خب خیلی مطلبش احتیاج به تصور داره چون خیلی راحت نیست. میفهمد اینم باطله. چیزی که در خارج هست موجود متعینه. چطور این موجود متعین میتونه صورت مطابق کثیرین به ما بده؟ پس شمایی که دارید میگید این صورت مطابق کثیرین به ما میده، حتما کلی رو توی این موجود میدونید، و الا اگر کلی رو در این فرد موجود ندونید، این فرد چطوری کلی رو به ما داده؟ چطوری صورت کلی رو به ما ارسال کرده؟ حتما شما یه جوری این کلی رو در اینجا موجود میدونید. این غلطه، چون آنچه که در خارج هست کلی نیست، آنچه در خارج هست فرد است. پس این احتمال صحیحی نیست. و این اراده اون کسی که قائل است به این که طبیعت در خارج موجوده، اراده این که در و این اراده ان فی الخارج موجودی است، یعنی موجودی که در خارج داریم، که اذا تصور هو فی ذاته، اون موجود خارجی رو تصور کنید بدون این که کارش بکنید، بدون این که تجریدش کنید. نه بدون تجرید، بدون تجرید تصور کنید اون موجود رو فی ذاته. اتصف صورته بالکلیه، صورت عقلیش متصف به کلیت میشه. نمیخوام بگیم اون موجود کلیست یا شخصی، صورتی که از اون موجود گرفتید متصف به کلیت میشه. کلیت به چه معنا؟ به معنا المطابقه. مطابقه در اینجا معنا مطابقه لکسیرینه ها، نه مطابقت بین صورت و خارج. اون اصلا اینجا بحث نداره، اینجا جا نداره. مطابقت اینه مطابقت لکسیرین، یعنی کلیت. اصلا کلیت رو معنا میکنیم به معنی قابلیت صدق علا کسیری. قابلیت صدق علا کسیری یعنی مطابقت علا کسیری. از کلیت به معنی مطابقت، بله، اتصف صورت او بالکلیت به معنی مطابقت. در خارج موجودی داریم که اگر اون موجود رو فی ذاته تصور کنیم متصف به صورت کلیت بشه، متصف بشه و صورتش بالکلیت، کلیت به معنی مطابقت، یعنی صورتش گفته بشه صورتیست قابل صدق و کسیری. اگر این رو اراده کرده فهو ایزن باطلان لما مر آنفن، که ما مر آنفن این بود که در کتاب خودش که ان الموجود فی الخارج متعین فی حد ذاته. ما قبلا گفتیم که موجود در خارج متعین فی حد ذاته، فی حد ذاته متعینه. شما هم که فی حد ذاته داری تو ذهن میاریدش، یعنی تصرفی درش نمی کنی. همون ذاتی که داره، همون حالتی که در خارج داره، همون رو بگیم توزه. فلا تکون صورت هل مخصوصه، صورتی که اختصاصا از این گرفته شده، صورتی که اختصاصا از این گرفته شده، لا تکون مطابقتا لکسیرین، یعنی لا تکون کلیتا، این صورت نمیتونه مطابق با کثیرین باشه. این عبارت مطابقت لکثیرین شاهده بر این که اون به معنای مطابقه که در خط قبل آمد به معنای مطابقت لکثیرین بود، چون اینکه دیگه داره تصریح میکنه به اینکه مطابقت لکثیرینه. صورت مخصوصا روشنه دیگه، یعنی صورتی که از خود همیشه موجود خارجی گرفته شده. یه وقت شما صورتی از این موجود خارجی میگیرید، صورتی از اون یکی دیگه میگیرید، صورتی از اون یکی دیگه میگیرید، این صورت‌ها رو همه رو تطبیق میکنید بر هم، اون اختصاصیاتش رو از بین میبرید، مشترکش رو باقی میذارید. خب این یه صورت کلیه، این در واقع همون تجریده. یعنی شما این صورت زید رو میارید با همین خصوصیاتی که داره، دوباره صورت هم رو میارید با همون خصوصیاتی که داره، بچه رو خالده همه رو با خصوصیاتشون میارید، ولی میخواد مشترکشون کنید. چون میخواد مشترکشون کنید باید خصوصیات بریزید. خصوصیت که ریخ مقابل اشتراک با اون یه صورت کلیست، این اشکال نداره، این صورت کلیه، اما دیگه صورت مخصوصه نیست، این صورت مطابقه کثیری نه اما مخصوصه نیست. ایشون میفهمه چجوری صورت مخصوصه مطابقه کثیری نه، صورت غیر مخصوصه میتونه مطابقه کثیری باشه، اما صورتی که مخصوص مال خود همین زیده، از زیده تنها گرفتی، این چطوری میتونه بر امر و بقیه صدق کنه؟ پس نمیتونید کلی رو به این معنا بگیرید، بگید در خارج کلی موجود است به این معنا که در خارج موجود داریم که صورت خاصش مطابق کثیره، این هم درست نیست. اما اراده سوم و احتمال سوم، احتمال سوم اینه که در خارج موجودی داریم، ما که میگیم در خارج کلی میگیم در خارج طبیعت موجوده، این رو اراده میکنیم که در خارج موجود شخصی داریم، موجود متعین داریم، هرگاه اون موجود رو تصور کردیم و خواص خاصیتهاش رو و اختصاصیاتش رو تجرید کردیم و رها کردیم، لبش رو باقی گذاشتیم، از تصور اون لب یک صورت کلی که مطابق با کسی این حاصل میشه. اگه مرادتون از وجود طبیعت در خارج این باشه که ما اگر این شیء خارجی رو که شخص است و متعین است ادراک کردیم و خصوصیاتش رو رها کردیم، لبش باقی موند و ما اون لب رو ادراک کردیم، این لبی که ادراک شده صورتیست کلی مطابقه لکسیری، اگه اینو بگید ممکن درسته. و این حرف شما با حرف ما یکیه، ما گفتیم کلی در خارج موجود نیست، شخص در خارج موجوده، شما هم دارید همینو میگید، میگید کلی در خارج نیست، شخص در خارج موجوده. وقتی آمد تو ما میگیم کلی رو عقل ما انتظام میکنه، شما هم دارید اعتراف میکنید و اینکه عقلمون داره کلی رو انتظام میکنه، پس هر دومون یه حرف میزنیم، اون تا عبارت رو فرق میکنه. شما هم گفتید که در خارج شخص موجوده و بعد گفتید که عقل ما تجرید میکنه و یه لبی رو ادراک میکنه، اون لب میشه کلی و مطابق لکثیرین. ما هم همین داریم میگیم، ما میگیم در خارج شخص موجوده، طبیعت موجود نیست، طبیعت رو عقل داره انتظام میکنه، پس هر دومون یه حرف میزنیم. این فرض سوم رو ما قبول داریم ولی قائلیم که این با حرف ما فرقی نداره، حرف ما عبارت از این بود که کلی در خارج موجود نیست، اینم داره با احتمال سوم داره اعتراف میکنه که کلی در خارج موجود نیست، یعنی طبیعت در خارج موجود نیست. و این اراده این شخصی که میگوید طبیعت در خارج موجود است، اراده کرده باشه که فل خارج موجودی داریم که اذا تصوره، اگر تصور شود اون موجود، و جر رواف داره کتاب شما؟ نه کتاب شما که من نوشتم وافی نیستی براش، کتابی شما مهمه بفتاره و جر رواف، کتاب ما واو نداره، من بر مصحح نوشتم اینجا واو بذار، خودم مراجعه نکردم به کتاب اصلی ببینم واو هست یا نیست، حالا اون تو که چاپ بعدی واو گذاشته، شما چاپتون واو داره، ولی خب این کتاب هم مهمه که چاپ قدیمه و واو هم داره. این اراد ان فی الخارج موجودن که اذا تصور و جر رم مشخصاتی، هم تصور بشه هم جر رم مشخصاتی، در احتمال دوم این و جر رم مشخصاتی رو نداشتیم و در این احتمال داریم، فرق بین دو احتمال هم همینه. در احتمال اول میگفت همون موجود شخصی رو بیاری تو ذهن میشه کلی، حالا میگه نه تجریدش کنی میشه کلی. این اراد انده در خارج موجودیست که اذا تصور بره و جر دم مشخصاتی حسل از این موجود فلعق صورتون کلیه، اگر این رو اراده کرده فذلک به عینه مذهب و منقال، این عیناً مذهب خود ماست که گفتیم که لا وجود فی الخارج الا للاشخاص و گفتیم التبایع الکلیه منتزعه من الاشخاص، این مذهب ما بود، این گویندم همین حرفی رو که ما گفتیم داره میگه، منتها ما به عبارت دیگه گفتیم، اون به عبارت دیگه، فلا نزاع الا فی العباره، نزاع فقط در عبارت و الا اعتذار معنا، هر دو یک چیز گفتیم. انتها کلام میشد شریف، آدرسی که در پاورقی داده ظاهرا آدرس صحیح نیست، من اون وقتی که این کتابو ورق می‌زدم آدرس مطابقت کردم درست نبوده، آدرس چاپ شما چی نوشته؟ چون برای مصحح نوشتم عبارات مذکور در اینجا که آدرس دادید نیست، آدرس عوض کرده یا نکرده؟ جلد 3 شما کتاب سین چاپ دومی؟ از همون آدرس قبلی تکرار کرده، آدرس قبلی تکرار کرده، ولی شاید من پیدا نکردم. خب وقد یستد الله، توجه کردید نزاع ما، این بحث ما با میشه شاید تموم شد، میشه شاید حرفشو گفتیم دیگه، ابطالش هم نکردیم، ابطالش با همون حرفی که قبلا گفتیم روشن میشه. یعنی برداشتی که ایشون از این تشبیه کرده بود برداشت ناتمامی بود. حرفشو ما رد نمی کنیم، ما هم قبول داریم که در خارج شخص موجوده، طبیعت در خارج موجود نیست، طبیعت انتظام میشه. برداشت ایشون ما قبول نمی کنیم که از روی این عبارت برداشته، از روی اون قواعد برداشته. حالا وارد ادامه نزاع میشیم. نزاع ما این بود که تشخص اعتباریست یا عینی، یعنی در ذهن ما موجوده یا در خارج موجوده. ما گفتیم که تشخص اعتباریست و در خارج موجود نیست. در ذهن ما بعد از اینکه اون شخص رو تحلیل میکنیم تشخص وجود میگیره. خصم ما میگفت این تشخص وجود عینی و خارجی داره، استدلالش رو خوندیم و رد کردیم. دو تا استدلال دیگه هم دارن که الان میخوام اون دو تا استدلال رو بخونیم و رد کنیم. هیچ کدوم از دو استدلال رو مرحوم لاهیجی ذکر نمی کنند. می فرماید که مستدل خلق کرده، بنابراین ما لازم نیست که استدلالش رو ذکر کنیم و رد کنیم، فقط همین اشاره میکنه رد میشن، ولی باید استدلال گفته بشه. در استدلال اول اینطور میگه، میگه اگر تشخص امر عدمی باشد، اعتباری یعنی عدمی، یعنی در خارج معدوم باشه، امر اعتباری امریست که در خارج موجود نیست، اعتبار در اعتبار موجوده. اینطور میگه اگر تشخص امر عدمی باشد، یعنی اعتباری باشد، باید نتواند ماهیتی رو تشخص دهد در خارج، چون امر عدمی که در خارج نیست چگونه میتواند مشخص باشد در خارج و خارجی رو شخص بسازد؟ خودش که تو خارج نیست، چطور یه امر خارجی رو شخص میکنه؟ چیزی که تو خارج نیست چطور شخص میکنه؟ ولی ما میدونیم که این مشخص داره در خارج چیزی رو شخص میکنه، پس معلومه که خودش تو خارج هست، تو خارج هست، تازه شخص هم هست که میتواند چیزی دیگر رو شخص کنه. بنابراین اگر تشخص امر عدمی باشد نمیتواند چیزی را در خارج شخص کند، ولی تالی باطل است، زیرا میبینیم که همین تشخص در خارج شیء را شخص میکند. پس نتیجه میگیم که مقدم باطل است، یعنی تشخص عدمی نیست، یعنی اعتباری نیست، بلکه عینی و خارجی است. این استدلال مرحوم لایجی میگین خلط بین تشخص و مشخصه. ما بحث در این نداریم که مشخص در خارج هست یا نه، بحث در این داریم که تشخص در خارج هست یا نه. تشخص یعنی حاصل کاری که مشخص می کند. گاهی می بینید قید تو خارج هست، تقید رو می خوام ببینیم تو خارج هست یا نه. اینجا هم همینطوره، مشخص تو خارجه، مشخص یا وجوده یا ابراز مشخص هست، هرچی هست تو خارج هست. ما میخوام ببینیم اون اثری که این گذاشته که اسمش تشخصه اون چی؟ اونم تو خارج هست. یعنی شما تو خارج ماهیت رو میبینید، مشخص رو میبینید، یه چیز سوم به نام تشخص هم میبینید؟ آیا این چنینه؟ اگر این سومی رو ببینید خب تشخص خارجی است. ولی فرض اینه که ما، حق اینه که ما تشخص تو خارج نمیبینیم. وقتی آوردیم این موجود رو تو ذهنمون تحلیلش میکنیم، میگیم ماهیتیست، مشخصیست، تشخصیست. تشخص تو ذهن ما درست میشه. شما وقتی در خارج رقبه مؤمنه رو میبینید آیا سه چیز میبینید؟ یکی رقبه، یکی ایمان، یکی مؤمن شدن رقبه. یا مؤمن شدن رقبه رو شما تو ذهنتون درست میکنید، شما رقبه رو میبینید، ایمانش رو هم تعقل میکنید، یعنی یا از لوازمش میفهمید که ایمان داره، اما مؤمن بودنش رو یعنی مقید شدنش رو به ایمان اینا میبینید؟ مسلم نمیبینید، چون مال تو ذهنه. تشخص هم همینه، مشخص یه چیزیست، متشخص یه چیزی، تشخص یه شیء سومه. شما در خارج تشخص رو نمیبینید، در خارج شما مشخص رو دارید که همین عبارزن مثلا یا وجود هر چیز، متشخص رو دارید که اون طبیعت انسانیست مثلا، خود تشخص رو ندارید. شما حرفتون رفت رو تشخص، رو مشخص، گفتید اگر مشخص در خارج نیست چطور تشخص میدهد؟ اما اونو قبول داریم که تو خارج هست. ما میگیم حاصل کارش رو تو خارج نمیبینی، حاصل کارش با تحلیل ذهنی درست میشه. پس خلط کردید شما یه مستدل بین ما به تشخص و تشخص. ما به تشخص تو خارج هست قبول داریم، اما تشخص تو خارج نیست و بس ما در تشخصه نه در ما به تشخص. دلیل شما ناظر به ما به تشخصه. این استدلال اول. وقت یه استدلال
تغییر حاصل غیر میشه،
بله تغییر حاصل غیر دیگه باید تقید میشه جز مرموم عادی درست میگه که تقیدون جز اون، تقیدون جز اون و قیدون خارجی. قید خارج از ذات مقیده، اما تقید جز مقیده، اما جز ذهنی مقیده. ما جز رو قبول داریم، قبلا هم گفتیم تشخص، تشخص ما قبول داریم که جز این مرکبه، ولی جز ذهنی میدونیم. حسه تو خارجه ولی تقیدش هم تو خارجه، تقید جز حسه هست ولی جز ذهنی حسه هست. ببینید مرحوم حاجی میگه در حسه طبیعت رو داریم یک، قید رو داریم دو، تقید رو داریم سه. قید خارج از حسه هست، یعنی داخل در ذاتش نیست، اما تقید جز حس است، اما جز ذهنی حس است. خود حس رو ما تو خارج داریم، جزش تو خارج نداریم، جز ذهنی حس است. ما هم قبلا گفتیم تشخص جز ذهنی اون شخصه، جز ذهنی بودنش قبول داریم. تشخص رو گفتیم اون شخص مرکب است، مرکب است من طبیعت و مشخصه و تشخص. تشخص رو جز قبول داشتیم، جز باشه اون تو گفتیم جز ذهنیه، جز خارجی قبول نداشتیم. خارجی هم داره همینو میگه، میگه تقیدان جز اون یعنی جز اون ذهنی و قیدان خارجی یعنی قید خارج از حس است، داخل در ذات حس است. فقط یه استدلال لگاهی استدلال میشود، توجه کنید استدلال میشود برای عینیت تشخص، استدلال میشود برای عینیت تشخص به دلیلی که مبتنی است بر اشتباه بین تشخص و بین ماهیت تشخص که عبارتند از عوارض مشخصه. دلیل مبتنی است بر این اشتباه و لذا لازم نیست ما جواب دلیل رو بدیم. استدلال میکنن برای اثبات عینیت تشخص، استدلال میکنن به دلیلی که در اون دلیل خلط شده بین تشخص و ماهیت تشخص و جواب اون دلیل همین خلط است که شما خلط کردید. این استدلال اول. استدلال دوم، استدلال میکنن به امری که استدلال میکنن به دلیلی که در اون دلیل خلط شده بین عدمی به معنای اعتباری و عدمی به معنای عدم و شی. این خلط شده، دقت کنید استدلال از کنم. مستدل اینطور میگه اگر تشخص عدمی باشد، عدم چیست؟ ببینید عدم چیست؟ عدم یعنی اعتباری. این نمیگه اگر عدمی باشد پس اعتباری است، میگه اگر عدمی باشد عدم چه چیزی است. یه وقت میگیم اما عدمی است یعنی عدم البصر است، یه وقت میگیم تشخص عدمی است یعنی اعتباری است. این دو تا معناست، عدمی در هر دو جا اطلاق میشه. هم عدمی گفته می شود، عدمی یعنی عدم لشیء، مثل اما عدمی است به معنی اینکه عدم البصر است. یه وقت میگیم عدمی یعنی اعتباری است. در تشخص ما که میگیم عدمی یعنی اعتباری است، نه عدم شیئنه. مستدل اینطوری وارد بحث شده، گفته اگر عدمی است، عدم چیه؟ عدم تشخص است یا عدم لا تشخص است؟ خود تشخص که عدمی است، عدم تشخص است یا عدم لا تشخص است؟ این دو فرضه، یه غیر از این هم نمیتونه باشه، چون اگر عدم هست، عدم این نقیزه یا عدم اون نقیزه، یه خالی از این دو تا که نیست دیگه، عدم رو دایره به این نقیزه میکنیم، یا عدم تشخص است یا عدم لا تشخص. این دو فرض، در هر کدوم از این دو فرض اون تشخصی که معدوم میشود یا لا تشخصی که معدوم میشه، تشخصش یا عدمیش اثباتی یا ثبوتی، چهار صورت میشه. یکی این که تشخص عدم باشد برای لا تشخصی که تشخصش وجودی است، یکی عدم باشد برای لا تشخصی که تشخصش عدمی است، سوم این که عدم باشد برای تشخصی که تشخص وجودی است، چهارم این که عدم باشد برای تشخص که تشخص عدمی است. اگر عدم باشد برای تشخص عدمی، عدم است للعدم، میشه وجود. عدم باشد برای لا تشخص عدمی، عدم است برای لا تشخص، میشه وجود. این وجود برای عدم میشه عدمی. عدم باشد برای لا تشخصی که تشخصش وجودی است، عدم عدم میشود وجودی، بعد این وجودی برای تشخص وجودی دوباره میشه وجودی. خلاصه دو فرضش میشه وجودی، دو فرضش میشه عدمی. اون فرضی که وجودی بشود، عدم تشخص عدمی میشود وجودی، پس تشخص میشود وجودی. در دوتاش میشه وجودی، در دوتا دیگه هم چون مثل اون قبلیان حکم الامثال هم مساوی است، اون دوتا دیگه هم میگیم وجودی. دقت میکنی چیکار میکنه؟ عدم رو، تشخص رو امر عدمی میدونه، بعد میگه تشخصی که امر عدمی است، عدم اصل تشخص. وقت این تشخصی که مضاف الیه عدمه، یه بار وجودیش میگیره یه بار عدمی میگیره. همونطور لا تشخص رو که مضاف الیه عدمه، یک بار وجودی میگیره یک بار عدمی میگیره. بعد که این کارو میکنه، میگه که خب عدم بر عدم داخل شد، نفی نفی شد، نفی نفی میشه ثبوت. در چند جا ثبوت، تشخص ثبوتی میکنه به این ترتیب. در بقیه جاها که تشخص عدمیان، میگه چون حکم الامثال مساوی، امثال حکمشون مساویه، میگه اگر اونها وجودیان، اینها هم که مثل اونان باید وجودی باشن، نتیجه میگیره پس کل تشخصات وجودیان، وجودیان در خارج موجودند، یعنی عینیان، فثبت المطلوب. مرحوم الهی میگه چیکار کردی؟ اونها هم به حرفات بعدی سال ما قبول میکنیم حکم امثال اینا رو، اون طرف هم اشکال داره. اگر میگی که دوتاش عدمی است دوتاش وجودی، چرا اون دوتا عدمی رو ملحق میکنی به وجودی؟ بیا وجودی رو ملحق کن به عدمی، اونم مشکل داره. حالا از این اشکالات صرف نظر میکنیم، تو اصلا عدمی رو چرا من عدم و شی گرفتی؟ عدمی که ما در اینجا میگیم به من اعتباریه، عدمی که در اما گفتیم به من عدم و شی. چرا تو این دوتا عدم رو خلق کردی؟ پس استدلال تو مبتنی شد بر خلط بین عدمی به معنی اعتباری و عدمی به معنی عدم و شی، و چون در استدلال از خلطه، پس استدلال باطله. و بین العدمی یعنی وقد یستدل برای اثبات عینیت تشخص، استدلال می شود به ما یبتنی علی اشتباه بین العدمی، به معنی چون این بین العدمی اصلا بر بین تشخص ها، اون ما قبل بین تشخص ها بر این بین العدمی ما وارد کردن، گاهی استدلال می شود برای اثبات واقعی بودن تشخص، استدلال می شود به دلیلی که مبتنی است بر اشتباه بین عدمی به معنی کون شیء امرن اعتباری هن، و بین عدمی به معنی کون شیء عدم لشیء. عدمی دو تا اطلاق داره، این مستدل بین این دو اطلاق خلق کرده و استدلالش رو ترتیب داده. جوابش، جواب استدلال اینه که تو خلق کردی. ولما کان الخبط فیهه، فیهه یعنی در هر یک از این دو استدلال، ظاهرن اعرضنا عن ذکرهی و الجواب عنها. ما هم از ذکر استدلال اعراض کردیم، هم از جواب استدلال اعراض کردیم، هیچ کدام از دو استدلال رو ذکر نکردیم و جوابشون هم نگفتیم. خب بحث ما در اعتباریت تشخص تمام نشده، یک بحث مختصر دیگری باقی مونده که میذاریمش انشاءالله در جلسه آینده.